بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم، ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم. سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست، دور از دست رست شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض، صاف می آیی سر کوی صراط المستقیم. خاکان عرشیست گلهای زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی غافلان قل هو الله احد، عشق یعنی باقی بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان برنامه این روز را آغاز میکنیم و سلام میگم به همه هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. فرارسیدن گرامی داشته هفته دفاع مقدس رو به همه شما تبریک عرض میکنم و همینطور آغاز سال تحصیلی جدید رو به همه دانش آموزان و معلمان و مربیان که انشالله سال پر خیر و برکتی رو همه آغاز بکنن در سایه ایمان و تقوا. خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم و همینطور خدمت جای فرهزاد عزیز سلام و خوش آمد میگم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و آرزوی موفقیت برای همه خانواده ها، همه عزیزان، خصوصا عزیزانی که سال تحصیلی رو پیش رو دارن. امروز خواب مهد کودکی ها، پیش دبستانی ها و بعدم از فردا دیگه محصلین عزیز و دانشگاهی ها شروع به کار میکنن. انشالله که همون جوری که تحصیل علم میکنن و انشالله موفق باشن، پا به پای اونم مسائل تربیتی، اخلاقی، تهذیب، تقوا، تعهدم انشالله خدای متعال کمکشون کنه که داشته باشن، که این بار رو به مقصد برسانن و بتونن برای جامعه و خودشون مفید باشن. برای همه عزیزان آرزوی موفقیت داریم و هفته دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم و خاطره و یاد همه شهدای عزیز و عزیزانی که ایثارگری کردن، فداکاری کردن، خانواده‌های محترم عرض ادب داریم. محضر همه عزیزان آرزوی شادی ارواح همه گذشتگان و مخصوصا شهدا رو داریم. ان شاءالله که با شهدای کربلا محشور بشن.
ان شاءالله حالتون خوبه؟ ان شاءالله
الحمدلله.
خدا شکر می‌کنیم. ان شاءالله دوستانم حالشون خوب باشه. پیام هاتون به ما میرسه، بسیار بسیار ممنون، متشکریم. هفته قبل ما یک ساعت دیرتر برنامه رو شروع کردیم. بعضی از دوستان بینندمون نتونستن اون برنامه رو ببینن. ما بحث ما با حاج فرهزاد خیر و برکت در زندگی است و حاج اشاره کردن که اگر قرار هست زندگی پر خیر و برکتی داشته باشیم، باید به دیگران خیر برسانیم. من خواهش میکنم از حاج فرهزاد قبل از شروع بحث امروز یک مختصر و یک چکیدی از بحث هفته گذشته بفرمایید، نشون بحث امروز رو آغاز بکنیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون بحث هفته قبلم بحث مهمی بود و عزیزان به خاطر فوتبال فکر کردن نیست و با تأخیر شروع شد، خلاصه بحث هفته گذشته این بود که بخل ریشه تمام رذایل و بدی هاست، جامعه تمام بدی هاست. آدم بخیل به خودش نمیرسه، به دیگران نمیرسه، حق خدا رو منع میکنه، حق دیگران رو منع میکنه و بسیاری از فسادها و ظلمها رو به دنبال داره. در واقع یک مزرعه کشتزار رذایل و بدیها و مفاسد رو به دنبال داره میکشه. جامعه تمام بدیهاست و این روایت مهم رو عرض کردیم که کسی که بخیل بود آمد خدمت پیغمبر خدا که گفت سائلی درخواست کننده از من چیزی تقاضا میکنه مثل که شعله آتش به طرف من میاد. حضرت فرمودن با این که حضرت رحمتن للعالمینن، فرمودن از من دور شو، میترسم آتش تو مرم بگیره. خیلی روایت عجیبی آقای شریعتی. و این جمله بلند رو فرمودن، فرمودن که برو خودتو اصلاح کن، اگر به همین حال از دنیا بری که بخیل باشی و خسیس باشی خدا هیچ عملی از تو نمیپذیره. خیلی عجیبه، یعنی ممکنه صدها دهها سال عبادت بکنه ولی با بخل قبول نمیشه. و از این بدتر فرمود خدا تو رو با این حال از دنیا بری با صورت تو آتش جهنم میندازه. مسئله سخاوت و بخل اونقدر مهمه که ما از آیات و روایات استفاده میکنیم که بخل آدم مؤمن، آدم مسلمان رو کافر میکنه و چه بسا سخاوت و خیر رساندن به دیگران انسان رو عاقبت به خیر میکنه و آدم کافر رو میاد مؤمن میکنه و اهل بهش میکنه،
به سمت ایمان سوق،
به سمت ایمان سوق میده.
بله.
و شما اشاره کردیم هفته گذشته سعلبه یک کسی بود که مؤمن و اهل عبادت و پنج وعده نماز جماعت پشت سر پیغمبر، ولی به خاطر بخل آیه زکات نازل شد، زکات نداد و منکر زکات شد و منکر پیغمبر شد، مرتد شد، آیه ارتداد دربارش نازل شد و کافر شد و رفت به جهنم و منافق شد. قارون چرا در زمین فرو رفت؟ قارون هم سابقه خوبی داشته، اولش مؤمن بوده، از پسر خاله یا پسر عموی حضرت موسی علیه السلام بوده، ولی وقتی که گنجهای زیادی رو به دست آورد و ثروت کلانی، زکات بنا شد بده به فقرا برسه، امتناع ورزید و به خاطر این که زکات نده صدقه نده آمد پول داد به یک زن بدکاری، گفت بیا شهادت بده، نعوذ بالله حضرت موسی با من رابطه برقرار کرده و آبروی پیغمبر خدا رو ببره. ببین که بخل او رو به اینجا کشوند، یعنی بخل وادارش کرد این نقشه رو بریزه، آبروی حضرت موسی رو ببره، او رو تو جامعه به اصطلاح ننگ و عار بش بزنه که زکات نده، به فقرا نرسه
و بدنام کنه پیغمبر خدا رو.
پیغمبر خدا این بخل آدمو به هر فسادی، بسیاری از پرونده‌هایی که ما الان درگیر هستن تو دادگاه به خاطر بخل حق طرف رو نمیده، درگیری درست میشه، زن و شوهر حقی که باید به طرف مقابل ادا بکنن نمیکنن، این بخله. این ریشه بسیاری از مفاسد، مفاسد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بخله. یعنی این میخواد خیر به دیگران برسانه یا حق دیگران رو، اون
همه چی رو برای خودش میخواد،
برای خودش میخواد و برای خودش هم خیر نمیخواد، برای بخیل، یعنی همش میخواد فقط جمع بکنه.
چون هفته هم گفتیم دیگه اینجور آدم ها نوعاً در تنگنا هستن.
بله بله.
و خودشون در مزید.
آره همینطوره. لا راحت لبخیل، آدم بخیل و آدم حسود هیچ وقت خوش نیست. همش حریصه، همش میخواد ضرر به دیگران بزنه. در هر صورت اون زن بدکار هم این پول رو گرفت، آمد در جمع که شهادت بده که حضرت موسی با من رابطه نعوذ بالله داشته، ولی خدا حفظ کرد آبروی حضرت موسی رو، زبانش برگشت، خلاف قصد و ارادش گفت بذار راستشو بگن، ولی به من پول داده قارون و گفت نه این پول داده و توطئه بوده و آبروی حضرت موسی رو حفظ کرد و قارون خیلی جنایت کرد و اذیت و آزار به حضرت موسی، حضرت موسی نفرین کرد که خود قارون و اموالش و اونایی که به او وابسته بودن همه صریح قرآنه فخسف نابهی و به دارهی الارض، هم خودش زندگی سرمایش تو زمین فرو رفت. یعنی آدمایی که قارون صفتن همیشه پایین میرن، همیشه تو جهنم میرن، همیشه میسوزن، خودشونو میسوزنن، دیگرانو میسوزنن، هستیشونو میسوزنن، خیر به دیگران نمیرسانن. میخوایم عرض بکنیم عزیزان بخل اینقدر رذیله بدیه که صفات خوب آدم رو بد میکنه، اخلاق انسان رو فاسد میکنه، انسان رو به همه بدیا و نکبت و بعدش هم خودش رو تو آتش جهنم میبره. روایت زیبایی در کافی هست که در روایت داریم که از سخاء شجرتون فل جنه فمن تعلق به غصن منها دخل الجنه. فرمود سخاوت درختی است در بهشت، ریشش در بهشته و اهل بهشت، هر کس به یک شاخه از سخاوت دست بزنه او رو میکشه وارد بهش میکنه. و بخل شجره است در جهنم، هر کس به این شاخه بخل دست بزنه او رو میکشه به طرف جهنم. پایان کار آدمای بخیل ولو عابد و زاهد هم باشن میرن تو جهنم و پایان کار سخی عاقبت به خیری و بهشته. این رو جدی بگیرن، اهمیت بدن. که یک روایت زیبایی دیدم، خیلی روایت جالبیه، در تحف العقول عزیزانی که میخوام مراجعه بکنم، از آقا امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام. این تعبیر خیلی تعبیر لطیف و ظریفی هم است. امام هفتم علیه السلام فرمود از سخی الحسن الخلق، فی کنف الله لا یتخلل الله عنه حتی یدخله الجنه. خیلی بیان لطیفی،
آدم سخی که خوش خلقه،
خوش اخلاقه.
بله،
یعنی اون حدیث رو هم بعضی بیننده ها پیامک داده بودن تکرار بکنید. در روایات متعدد داریم دو چیز در مؤمن هیچ وقت جمع نمیشه، اگر جمع بشه شک نکنه مؤمن نیست، مسلمان نیست. یکی بد اخلاقی و یکی بخل. یعنی کسی که هم بخیل هم بد اخلاقه، ولی ها سجاده هم آب میکشه، خیلی کارا هم میکنه، ولی نم پس نمیده، خمس نمیده، زکات نمیده، به خانوادهش انفاق نمیکنه، هدیه نمیده، صله رحم نمیکنه، دست دلباز نیست، داره نمیکنه. ولی یکی هم بد اخلاقه، این هرچی هم سجاده آب بکشه فایده نداره، روایت میگه فایده نداره. لا یجتمعان خصلتان فی مسلم ابدا، یکی بد اخلاقی و یکی بخل، هم اخلاق و رفتارش خیلی زشته. یک فرمایش قشنگی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است که حضرت به عبدالمطلب، بنی عبدالمطلب و بنی هاشم فرمودن یا آل عبدالمطلب، شما با مالتون اگر نمیتونید به همه انفاق بکنید، فسعوهم به طلاقت الوجه، آدم اگر با مالش نمیتونه به خانوادش برسه، به نزدیکانش، به ارباب رجول، لااقل با خوشرویی، اخلاق خوب. حالا در باب کیفیت انفاق و کار خیر میگیم، فقط مال نیست، همین خوشرویی، خوش برخوردی با اینم خودش صدقه است.
بله.
اصلا آیه شریعتی عجیب، ما روایت داریم تبسم در چهره برادر دینی، این خودش عبادته، تبسم الرجل فی وجه اخیه عبادته.
وقتی همین هم دریغ میکنیم،
از همین هم دریغ میکنیم، همش عبوس و اخمو چهره در هم، و مثلا همین هم خودش احسانه، انفاقه. انواع و اقسام انفاقا که ما داریم، یکیش گذشت، اینا انشالله فرصتی باشه انواع صدقات و انفاقا و خیر رسوندن ها رو میگیم. یکیش خود اخلاق خوبه. پیغمبر خدا فرمود به بنی هاشم آل عبدالمطلب، شما اگرم نمیتونید با اموالتون به خیر به دیگران برسانید، لااقل با طلاقت وجه، با خوشرویید، متبسم، خندان، چهره گشاده و روی باز، با این طریق به خیر به دیگران برسیم. با این که آدم میتونه بگه مال که نیست جونش در بره، لااقل با اخلاق پسند. دو صفت میخوام اینا رو تکرار میکنم که انشالله عزیزانی که پایگیرند هستن نباشه در اونها، اگه هست خودشون اصلاح بکنن. افرادی که ما داریم هیئتی مسجدیه، ولی نم پس نمیده، نم پس نمیده،
بد اخلاق هم،
بد اخلاق هم هست دیگه، خیلی خراب وضعش. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی، تیکای قشنگی از توی این به اصطلاح کلیپا هم پخش میکنن، چیز قشنگی هرچی پخش بشه. عرضم به حضور شما، ایشون فرموده بودن که یک خانواده‌ای پدرشون از دنیا رفت، خیلی ثروتمند بود، خیلی ثروتی داشت، مثلا 1 میلیارد ثروت گذاشت، ولی خمس نمیداد، کار خیر نمیکرد، احسان نمیکرد. بعد از مردن این مبلغ به ورثه که رسید، بهشون گفتن بابا پدرتون تو جهنم میره میسوزد، شما نرید جهنم، شما بیاید خمس بدید برای پدرتون، خیلی چه واسه اونم خدا خیلی بهش برسانه. خلاصه وادارشون کردن، اومدن پیش یکی از پیش خود ایشون یا کسی، آمدن گفتن خمس اون حساب کن، مثلا 1 میلیارد 200 میلیون خمسش میشه. اینا چک چک کردن و گفتن 200 میلیون خمس بدیم، چنین چنان هول برشون داشت. حالا برای چیزای دیگه راحت خرج میکنیم، به انفاق که میرسه ما فراوان داریم. آقای شریعتی، خانه میسازیم، ماشین میخریم، عروس داماد جهاز درست میکنیم، خرج میگیم آقا یه گوسفندم بکش، یه صدقه هم بده،
به اینجا که میرسه
دست و پامون میلرزه، اصلا میخوایم فرار بکنیم. برای مبلمانمون، برای دکورمون، برای صدها مورد، برای خودمون، زندگی،
مسافرت های چند بارمون،
چند بارمون،
بله.
میگیم آقا خارج از کشور میری یه گوسفندم بکش، یه صدقه هم بده. من نمیدونم چه جوریه، یعنی واقعا آدم گیج میشه. برای کار خیر حدیث البته داریم که کسی که دست به جیب میشه برای کار خیر، 70 تا شیطان به دستش میچسبن، یعنی 70 تا فکر، خیال، وسوسه، بدبینی به خدا، بدبینی به ترس، وحشت، شیطان هجوم میاره که مبادا دست به جیب بشی. ولی برای تشریفات و تجملات و کار دیگه، هزینه‌های بیخودی، اسراف، تبذیر، راحت میگه شیطان برو خرج بکن، اونجا شیطان کمکش میکنه. ولی به کار خیر میرسه، صدقه، احسانی، یتیمی، نوازشی، کار خیری، دستش میلرزه. بابا شما میلیون میلیون برای زندگی، ساختمانت خرج کردی، بابا یک فقیر هم کمک بکن، یک گرفتاری هم 10%، 5%، 2%.
بله.
هزینه های سنگین برای زندگی هامو میکنیم، ولی برای کار خیر میرسه هول برمون میده،
اصلا دغدغه‌مون
دغدغه‌مون نیست.
بله.
خب خدایی که به شما 1 میلیارد بدون زحمت ارث داده، فرض کنید 800 میلیون داده، 200 میلیون خمس مال امام زمانه، مال اهل بیته، مال ساداته. خلاصه چک چک کردن، گفتن مشکل است و سخت است. و بهشون گفتن اگر خب ما ندیم چه خواهد شد؟ گفت اگر ندید پدرتون تو قعر جهنم میسوزه. فکر کردن گفتن شما که آدم عاقل و فهمیده ای هستی، عم دایره که 1 نفر بسوزه یا ما 12 تا ورثه بسوزیم، بذار همون بسوزه. آره. یعنی واقعا من از بیننده های عزیز خواهش دارم، به امید اینکه بچه های ما، ورثه ما، من فرهزاد که الان به فکر خودم نباشم، برای خودم کار نکنم، آیا دیگری بیش از من دلش به حال من میسوزه؟ قطعا این خلافه، مگه استثناء خیلی کم. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه جمله خیلی عجیبی دارن، میفرماد که کن وصی نفسک، کلمات قصار نهج البلاغه است. من خیلی خوشحالم از آقای حسینی و شما هم تشکر میکنم که درس نهج البلاغه سه‌شنبه را
خوده. خیلی روز پربار،
خیلی بارد. یعنی نهج البلاغه بعد از قرآن ما واقعا نداریم
و محجورم
است واقعا. مرحوم آیت الله بهجت بارها سفارش میکردن که گوینده ها، کارشناسا خطبه های کوچیک نهج البلاغه را استفاده بکنم، و تأثیری که در نهج البلاغه آقای شریمندان در بقیه کلمات هست، ولی به این تأثیر، یعنی نور داره، حرارت داره، تکون میدادم.
همینطوره.
امیرالمومنین سلام الله در کلمات قصار نهج البلاغه میفرماد وصی خودت باش، نگو بچه‌هام خمس میدن، بچه‌هام برام نماز روزه میگیرن، بچه‌هام دیون منو میدن، بابا
خودت کارتو پیش پیش انجام بده.
هر چی که میخوای بنویسی بعد از تو که خواهن انجام داد یا نخواهن انجام داد، که معمولا انجام نمیدن، فرض میگیریم بسیار با تقوا و با ایمان انجام هم بدن، فرض میگیریم دقیقا انجام میدن. ولی این روایت زیبا را توجه داشته باشید که تو روایتش خیلی عجیبه. پیغمبر خدا 1 نفر آمد وصیت کرد به حضرت، دیگه وصی ما از پیغمبر اول شخصیت الان بهتر نداره، دیگه بالاترین تقوا، بالاترین ایمان. که آقا من یه انبار خرما دارم، وصیت میکنم از ثلثم بعد از مردن من، چون تا ثلث بدم میتونه وصیت کنه اگرم اختیار داره تا ثلثه، ولی زمان حیات به کلش اختیار داره. شما اینا رو در راه خدا به فقرا بدید، انفاق بکنید. فرمودن باشه، قبول کردن. این آقا از دنیا رفت، رفتن در انبارشو باز کردن، از ثلثش چند تن مثلا خرما انفاق کردن. این تیکه آخر خیلی عجیبه. بعد پیغمبر عظیم شان یه خرمایی که قیمت نداشت خیلی، حالا مانده بود، مثلا ترشیده بود، مانده بود، به دست مبارک گرفتن، فرمودن این خرمای، یه ذره خرمایی که خیلی ارزش نداره، اگر این آقا به دست خودش در زمان زنده بودنش میداد، بالاتر است از این انبار خرمایی که من رسول الله بعد از مردن او به فقرا میدم. یعنی به توان چند باید بگیم؟ پیغمبر به دست خودش یه انبار خرما داده، هزارها برابر، ولی شما به دست خودت که با پیغمبرم قابل قیاس نیستی مقامت، ولی چون زنده هستی خدا دوست داره دل بکنی این کار رو بکنی. این
کندن و دل کندن مهمه.
آره، این که خودت این کار انجام بدی،
این رشد،
خودت آینده تو ترسیم بکنی، خودت بالا بری. این خیلی هنر هست البته، بعضی بعد از مردنم این کار رو نمی کنم، بازم غنیمته، ولی میخوام بگم تفاوتش خیلیه. فرمود اگه خودش میداد بالاتر از این یه انبار خرماست که من بعد از او دارم میدم. در هر صورت این روایت زیبایی که میخواستیم عرض بکنیم، از سخی الحسن الخلق فی کنف الله لا یتخلل الله عنه حتی یدخله الجنه. خیلی روایت شیرینیه، تو توعف الغوله
امام حسن
علیه السلام فرمودن آدمی که سخی و خوش اخلاقه، سخی و خوش اخلاق، این دوتا رو خیلی مانو دادن، هم با سخاوته و دست دهنده داره و هم خوش اخلاقه، یعنی رو سر همه مهاجره،
مقابل همون روایتی گفتن خوش بد اخلاقی و دختر مسلمان جمع
نمیشه، دقیقاً عکسش قوقا میکنه.
بله.
اون ور میبره قهر جهنم، این ور ببین کجا میبره. آدمی که هم سخیه و هم خوش اخلاقه تحت کنف حمایت خداست، یعنی تعبیر روان تو آغوش خداست، تو بغل خداست، تحت کنف و حمایت خدا رو تو بغلش گرفته. خیلی تعبیر لطیفیه، لا یتخلل الله عنه حتی یدخله الجنه، یعنی همین کافیه که ما هم خوش اخلاق باشیم هم سخی بشیم. میگن یک، حالا برای رفع خستگی بیننده بد نیست، میگن یک آقای روحانی کارشناسی رو منبر هی از سخاوت گفت، هی از انفاق گفت، چنین بکنید چنان بکنید، آخر شب بود، آمد خانه دید که زن و بچهش غالی و فرش و طلا و دستبند و علو همه رو انفاق کردن. گفت بابا جون من برای مردم گفتن که بیان به ماها بدن، نه این که شما بیاد عمل بدن، برای دیگران بدید. آره یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، ماه رجب، ذی‌حجه، مناسبت ها، اعمال اینا رو خیلی میگفت، نماز داره، روزه داره، چنین داره، مثل دیروز ده بوله از خیلی اعمال داره.
بله
عرضم به حضور شما، یه نفر آمد گفت آقا جون شما همین اعمالی که میگی خودت انجام میدی؟ گفت ما آخوندا روحانی دو تا کتاب داریم، یکی برای خودمون یکی برای شما. ما به شما هم میگیم که بیرید بدید. البته شوخی میکنه، این هفته قبل یه پیامک‌های شیرینی بود آقای شریعتی الله بر رفع خستگی که شما روحانی یا کارشناسا که اینقدر میگید،
بله
واقعا خودتونم یه نظری میدید، یه گوسفند برای امام حسین میکشید. شما هم دست به خیر. من نمیخوام از خودم چیزی بگم، ولی از دوستان و رفقایی که من خبر دارم فراوان دیدم،
همیشه همینطوره،
افرادی که واقعا در این لباس هستن، حالا من نمونه هاشو از زنده ها جرات نمیم، ولی از افرادی که واقعا ما طلبه ای داشتیم که خونش رفت روستایی برای تبلیغ، دیدیم روستا آب آشامیدنشون واقعا همه رو داره از بین میبره. اوایل انقلاب خانش و فروخ آب آشامیدنی برای اینا کشید، البته افراد خیر بعد براش خونه خریدن. ما اینطور آدم هم داریم و انشالله این حدیث اثر بکنه، لا یتخلل لا انه حتی یدخله الجنه. این خیلی تعبیر لطیفیه، اولا خدا رو تحت کنف و حمایت خودش قرار میده،
یه جای خیلی امن، بله.
بعد خدا او رو رها نمی کنه تا او رو وارد بهش بکنه. خدا میگه من تو رو ول نمی کنم. ای آدمی که با سخاوتی، خانم با سخاوت، آقای با سخاوت، حالا شرایط انفاق سخاوت رو میگیم که آدم در چدی انفاق بکنه، بله. چجوری سخاوت، اینا رو میگیم
انشالله.
آدم خوش اخلاق با سخاوت، خدا وعده کرده من تو رو رها نمی کنم تا ببرم تو بهشت، تا تو بهش نبرم ادراحات نمی کنم. بعد امام هفتم علیه السلام فرمودن که ما بعث الله نبیا الا سخیا، هیچ پیغمبری رو خدا نفرستاد ویژگی مهمش سخاوت بود. اصلا پیغمبرا همش خیر به دیگران می رسندن. و بعد امام هفتم علیه السلام فرمودن مازال یوسینی ابی به سخاء و حسن الخلق حتی مزن. امام هفتم علیه السلام فرمود پدرم امام جعفر صادق علیه السلام در تمام زندگی طول عمرش همش سفارش میکرد خوش اخلاق سخاوت، خوش اخلاقی سخاوت، خود اینقدر به سخاوت و خوش اخلاقی سفارش کرد تو از دنیا رفت. یعنی تو یه جمله بگیم ای امام صادق، عالم آل محمد، صادق آل محمد، به شیعیان چی سفارش میکنید؟ اون لب مطلب چیه؟ سخاوت و خوش اخلاقی.
یه وقتی عمود خوش اخلاقی صحبت کردیم، آثار و برکات رو جای فرزاد گفتن، الان که از سخاوت هر دو کیمیان دیگه، واقعا
کیمیان، واقعا تو یه کلمه پیغمبر خدا اسلام رو معنا کرده، الاسلام حسن الخلق، اسلام یعنی خوش اخلاقی، اسلام یعنی سخاوت. این دوتا اگر باشه اسلامش کامله، مؤمن واقعیه. اینقدر آقای شریعتی سخاوت مهمه، سخاوت با کفر مقابله میکنه. روایت زیبای اتفاقا امروز صبح مرور میکردم دیدم یک شخصی از اهل یمن آمد محضر پیغمبر خدا، آدم تندی بود، کافرم بود، با حضرت پرخاشگری که تند صحبت کرد، حضرت ناراحت شدن، یعنی خب برخورد خیلی بی‌ادبانه‌ای داشت، خواستن توبیخش بکنن یا مثلا تهدیدش بکنن، جبرئیل نازل شد. خیلی عجیبه، آقا سخاوت جبرئیل رو از آسمان ها میکشه پایین، چه خبره؟ جبرئیل آمد عرض کرد یا رسول الله این آدم سخیه، سفره داره، دست دهنده داره، خیر به دیگران میرسانه، به خاطر این صفت خدا رو دوستش داره. حضرت آروم گرفتن، خیلی چهرهشون برگشت، یک لبخند و مثلا تبسم و خب خیلی بیادبی کرده بود. حضرت بهش فرمودن که من قصد داشتم تو رو طرد بکنم و برخورد تندی با داشته باشم، ولی خدای من به من خبر داده به وسیله جبرئیل که تو سخاوتمندی، اطعام میدی، مهمانداری میکنی، دست دهنده داری، بریز به پاش داری. گفت مگه خدای تو اینو دوست داره؟ گفت بله. فرمود بله. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. به خاطر سخاوتش مسلمان شد و مؤمن شد. خیلی عجیبه. و از این نمونه ما روایت ها داریم، یعنی سخاوت کافر رو مسلمان کرد، مؤمن کرد، و اون تهدیدا هم برداشته شد. سخاوت اونقدر مهمه، با کفر مبارزه میکنه،
یعنی مسیر رو برای ایمان هموار
میکنه. این حدیث کوتاه رو هفته قبل خوندیم، الکا امیر المومنین علیه السلام فرمود تو مباعظ الادبی است، الکافر السخی اقرب الی الجنه من المسلم البخیل. کافری که به یتیما میرسه، به فقرا میرسه، خیریه داده، کار خیر میکنه، مریضای لاعلاج هستن. یکی از پیامایی که زیاد برام دادن افرادی که بچه ندارن، این محرومیت هایی که دارن، حرفایی که دیگران بهشون میزنن، خب خیلی این بنده های خدا صدمه میخورن. ما خودمون جای اونا بگذاریم،
بله،
همین حرفای مردم به اونا خیلی فشار. من خواهش دارم به اینا کسی از
دیگه اگه مشکل نمیتونید حل کنید، حداقل زخم زبون نزنید.
آره، این واقعا گناه بزرگیه.
بله.
کسی که دل شکسته هست، بعضی خانواده مثلا میگن ما سه تا دختر داریم، هر سه تا نازن، ما اینا رو زیر بالشون رو بگیریم. الان خیلی ناباروری ها به اصطلاح قابل علاج، فامیل بستگان کمک بکنن، دولت هزینه بذاره کمک بکنه، میتونن بچه دار بشن.
حالا کمک هم نمی کنن، حداقل با طعنه و نیش و جنایی ما رضایت نکنن،
هر همی که کمک بکنن. واقعا ما هم دعا میکنیم انشاءالله بیننده هم آمین بگن. همه اونه که فرزند ندارن، دل شکستن، خدای به حق قمر بنی هاشم از تعبل فرزند بچه صالح و شایسته بشون مرحمت بفرمایید.
الهی آمین.
در هر صورت امیرالمومنین علیه السلام فرمود کافری که کار خیر میکنه، به دیگران خیر میرسونه و سخاوت داره، به بهش نزدیکتر از مسلمانی که بخیل.
بخیله.
مسلمان از خیلی اهل عبادت، ذکر، دعا، اینا خوبه، کار آسانیه، ولی باید بخیسه، باید کار خیر بکنه. پس سخاوت کفر رو میتونه از بین ببره، نفاق رو میتونه از بین ببره، چون دست خداست.
و اونایی هم که مؤمنن به نظرم میرسه که میتونه ایمانشون رو تقویت بکنه،
حتما یه شاخه‌ای از شاخه‌های بهشتی که او رو پرواز میده به سوی بهشت. انشالله امیدواریم که این صفت سخاوت در اونایی که هست قدردان باشن بیشتر کنن، در اونایی هم که نیست با خودشون مبارزه بکنن. ما فراوان داشتیم افرادی که بخیل بودن، میگفتن ما در جوانی اون سابق خیلی، ولی دیدیم خیلی صفت رجع، همه آه دارن میکشن، تبدیل کردن، با خودشون مبارزه بکنن، کلنجار برن. حالا راهش هم عرض میکنم
انشاءالله، و از خودمون هم شروع کنیم،
از خودمون شروع کنیم،
همش انگشت اشاره به سمت دیگران،
حرفمون اثر کنه
انشاءالله. خیلی خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون، نکات خوبی رو شنیدیم، بحث پر روایتی بود و پر نور. انشاءالله خداوند باعث فرح دادم خیر
سلامت باشید.
آیات 26 تا 33 سوره مبارکه یونس صفحه 212 قرار امروز سمت خدایی هاست با هم تلاوت میکنیم. انشاءالله تلاوتمون تو هم با تدبر باشه، برگردیم انشاءالله خدمتتون باشه. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم و در کنار شما از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خواهیم شنید و بعد هم اشاره قرآنی امروز آقای فرخزاد برای ما خواهند گفت.
بله، در روایتی از پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود کسی 100 بار بر من صلوات بفرسته خدا 100 حاجت از هوای جو رو برآورده می‌کنه. حاجتی که برآورده میشه ما خیلیش خبر نداریم، بلاهایی صرف میشه، درجاتی که داده میشه، یعنی فقط فکر نکنیم مسائل مادیه. من صلى على محمد و آله 100 مره قزل له 100 حاجه. ان شاء الله امیدواریم که این قراردادی که با دوستان داشتیم حداقل در شبان روز 100 بار فراموش نکنن صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرج.
خب نصف قرآنی هم بزرگ بفرمایید.
آیه اول از این صفحه اتفاقا درباره همین احسان و نیکوکاریه. خدای مهربان می‌فرماید للذین احسنوا الحسنى و زیاده ولا یرهق وجوههم قتر ولا ذلتون. یعنی کسانی که احسان میکنن، کار خیر میکنن، خدا حسنا بهشون میده. یعنی خود کار نیک خیلی تعبیر لطیفیه. اصلا مرحوم آقای دولابی در ترجمه اینطور آیات میفرمودن که همینی که من دارم نماز میخونم خیلی عقلم کمه که دنبال مزد میگردم، مثل این که من خدمت امام زمان شرفیاب بشم بعد بگم آقا از جیبتون یه چیزی بدید. بابا همین که من خدمت آقا
همین خیلیه.
این اصلا یعنی چه مزد؟ یعنی ملاقات خود امام زمان کم مزدیه که من دنبال چیزای دیگه بگردم. همین که به من توفیق نماز داده، ما سجده شکر رو توضیح دادیم، همین چه نعمت بزرگیه. همین که خدا به من توفیق میده من دست یتیمو بگیرم، هزینه‌ش رو تأمین بکنم، دلش شاد، من دنبال مزد نمیخواد دیگه.
این خودش بهشته،
این خودش بهشته، بهشت سازه. للذین احسنوا الحسنى، یعنی خود حسن و نیکوکاری خودش حسنه، خودش زیباییه، خودش جزای، خودش مزده. همه کار همینجوره. اون شادی و سروری که خدا همون فلان فلفور در قلب ما میگذاره، هر چیزی، هر کار خیری خودش حسنا داره و به اضافه که خدا اجرم میده، مزدم میده، جزا هم میده که لزومی نیست بده. همین که ما فرمان خدا رو بردیم توفیق بزرگی، همین که ما بزرگی رو ملاقات کردیم همین توفیقه. حالا به اضافه این که مهمانی من میکنن، خرجیمون هم میدن، اضافه هم میدن. خدای مهربان میفهم اونه که کار نیک میکنن هم حسنا و نیکی دارن، هم زیاده هم بهشون خدا مرحمت میکنه. خاصیت دیگه اینه که ولا یرهق و وجوههم قترون ولا ذلتون. خدای مهربان هیچ وقت چهره اینها رو خار و ذلیل نمیکنه. پوشش ذلت، گرفتاری، مشکلات، گرد و غبار نکبت، ظلمت، فشارها به چهرهشون، یعنی عذاب دنیای آخرتی رو خدا ازشون میگیره، رنج و شکنجه رو از خدا ازشون برمیداره. ولا یرهق وجوههم قترون ولا ذلتون، غباری بر اونا نمیشینه، ذلت و خاری خدا اونا رو حفظ میکنه، عزیزشون میکنه. اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، و اینا اهل بهشتن، جاودانه در بهشت خدا اونها رو پذیرایی میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج فرخ. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز قبل از اینکه فرمایشات پایانی حاج فرخ رو بشنویم، یه وقتی احساس میکنیم در تنگنا هستیم، در مضیقه هستیم، احساس فشار میکنیم، گاهی به خاطر اینه که شرح صدر نداریم و گشادگی سینه نداریم که نمیتونیم مشکلات رو و مصائب رو تحمل بکنیم. یک کتاب من میخوام معرفی بکنم به اسم وسعت دل، شرح صدر در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نوشته حاجی فرهزاد، نکات خیلی خوبی رو داره. بله دوستان دارن نشون میدن مطالب بسیار کلیدی در این کتاب هست که میتونه به همه ما کمک بکنه که انشالله اهل شرح صدر بشیم و سعه صدر انشالله دوستان تهیه بکنند و مطالعه بکنند و از برکاتش بهره مند بشن انشالله. نکات پایانی شما رو خواهیم شنید.
همجوری که اشاره فرمودید این کتابم که بحثش کلیدی و کاربردیه،
بله.
یعنی ریشه خیلی از مفاسد تنگ نظری ها و کوچک ها
هم نگاه میده تو این کتاب. آره. به ما و هم دستورالعمل به ما میده. اونایی
که خوندن گفتن خیلی دید آدم رو عوض میکنه. این تلتکس برنامه رو میتونن مراجعه بکنن، تلفن یا انتشاراتی که میتونن کتاب تهیه بکنن یا به سایت مراجعه بکنن. انشالله هم از فایلهای صوتی متنی کتابها و بحثهای عزیزان انشالله بهره مند میشن. الان دیگه دنیای ارتباطاته، یعنی راحت میشه دستی بله. پیدا کرد.
بسیار خوب. خب نکات پایانی شما رو بشنویم حاجی.
بله. در آخر ماه ذی‌قعده هستیم، پنجشنبه که پیش رو داریم شهادت امام جواد علیه السلام، جوانترین امامی که به شهادت رسیده، انشالله اهمیت بدیم و قدردان باشیم. در رابطه با همین سخاوت و اینها من دو نکته رو عرض بکنم. امام جواد علیه السلام وقت 4 سالشون بود که امام هشتم علیه السلام جدا شدن به فراغ فرزند و آمدن خراسان و ایران. به امام هشتم علیه السلام خبر دادن که اطرافی های امام جواد علیه السلام چونشون خردسال بودن، به ظاهر فرزند بودن، به مقام امامت هم به ظاهر نرسیده بودن، ایشون رو از راه های منزلی که حضرت بودن زندگی میکردن 2 در داشته. یک در پشتی بوده که محل عبور و مرور نبوده، جای خلوت بوده. در بیرونی مقابل این ور محل رفت آمد و در عمومی بوده. اینا به خاطر اینکه افراد گرفتار فقیر مزاحم حضرت نشن، اطرافی ها تدبیری کرده بودن که حضرت رو از گوشه کنار ببرن که مثلا فقرا یا افراد حضرت نامه نوشتن. البته چون حضرت خردسال بودن، امام هم در خردسالی متوجه میشه، ولی چون کار دست دیگران افتاده بوده و حضرت هم امام نبودن که بهشون امر و نهی بکنن، قطعا خود حضرت هم متوجه بودن، این وقت شبهه در این حدیث کسی ایجاد نکنه. امام هشتم نامه نوشتن، قسم دادن امام جواد رو که مقابله بکن با این اطرافیا، نگذار تو رو از در پشتی ببرن، از در جلو که محل رفت و آمده، به عموهات چقدر انفاق بکن، به عموهات چقدر انفاق بکن، چون عمو عمه زیاد داشتن،
یعنی مبادا دیگران مانع خیر
رسان چون اطرافیای مثلا بزرگا شخصیتا میخوان مزاحم بشن که ارباب رجوع راحت دستی پیدا نکنن، این رو میفهمونن جلوشو ببندید، قسمش دادن. چون حضرت هم خردسال بودن، اختیار از دست حضرت شاید گرفته بودن، ولی حضرت قدم خودشون توجه داشتن. و حرز امام جواد علیه السلام که عزیزان میتونن به فهرست مفاتی مراجعه بکنن، ما یادم هست 1-2 سال قبل این حرز رو عرض کردیم، بسیار پیامک داشتیم که به برکت این حرز یا خواندن این حرز یا همراه داشتن این حرز بسیاری پیش آمدهای خطرناک تا لب خطر رفتیم و حفظ شدیم.
الحمدلله.
یا نور و یا برهان یا مبین و یا منیر، یا رب اکفن الشرور و آفات دهور و اسألو کن نجاه یوم ینفخ فی الصور.
اینو بخونن یا بنویسن
همراهشون باشه. باشه یا تو ماشینشون همراهشون باشه، تو جیبشون باشه. من همیشه مقیدم تو جیبم باشه. مرحوم آیت الله بادری میفهمیدن من جلو پیش روی چشمم یک کسی سنگ مثلا 3-4 کیلو زد به سر یه نفر، دیدم بلند شد یه خدشم به سرش وارد نشد، تعجب کردم که من جلو چشمم دیدم. گفت من حرز امام جواد علیه السلام همراهم بوده. به مفاتی، به فهرست مفاتی مراجعه بکنن، حاشیه ملحقات مفاتی باقیات سالات. حرز امام جواد علیه السلام دیگه پیدا کردنش آسانه،
خیلی خوب.
یه نصف خدیه ختم همش هست، این رو هم بخونن سوار ماشین میشن یا بیرون از خانه میرن، این خطراتی که ما رو تهدید میکنه انشالله خدا کمکشون کنه
انشالله. حالا نکته پایانی باشه این صحبتمون، چرا وقت داریم؟ 2 دقیقه فرصت داریم. خیلی خوب. از برکات سخاوت گفتید، از آثارش گفتید. خیلی ها دوست دارن که سخاوت رو تمرین بکنن و اهل سخاوت بشن. متأسفانه وقتی سخته دیگه، یا باید ایمانمون خیلی قوی باشه، یا اینکه راهکارهایی رو شما بگید برای اینکه ما اهل سخاوت بشیم. این راهکارها ان شاء الله در جلسه آینده خواهید گفت.
بله، جلسات آتی خواهیم گفت. من این نکته رو عرض بکنم، چون از جمعه دهه مبارکه ذیحجه شروع میشه و این دهم دهه فوق‌العاده است. یعنی دهه‌ایه که تعبیر پیغمبر خدا اینه که عبادت و عمل صالح در هیچ ایامی نزد خدا محبوب تر نیست از این دهه.
خیلی خوب.
و الفجر و لیال عش در چندین جای قرآن به دهه اشاره شده. منظور از این دهه است. خدا به این دهه قسم خورده و وعدنا موسی 30 لیله و اتممنا
به
از شب جمعه که اول ذیحجه هست و شب جشن ازدواج مولا علی علیه السلام و حضرت زهرا علیهم السلام است تا عید قربان هم اعمال و آدابی داره، مخصوصا شبش، روزش، عرفه است، عید قربان، و هم بین دو نماز مغربش ها نمازی است که اگر وعدنا موسی 30 بخونن با ثواب حاجیایی که مکه رفتن شریک میشه. ان شاء الله این دهه هم اعمال داره، لا اله الا الله و عدد اللیالی و امثال اینا ان شاء الله فراموش نکنن. دهه بسیار پر خیر و برکتیه،
چون بهترین فرصت برای کار خیر، کار خیر رساندن به دیگران میتونه باشه.
خیر رساندن هم فقط فکر نکنیم ذکر و عبادته، بالاترین وسیله خیر رساندن معنوی و مادی به دیگران. این بالات به درجه هم عبادت هست. انشاءالله توضیح خواهیم داد. امروز هم که روز دوشنبه متعلق است به آقای امام حسن و امام حسین علیه السلام، خدا رو قسم میدیم به آبروی امام حسن و امام حسین تمام گرفتاری های گرفتارا رو خدا حل بفرماید، مریض ها رو خدا شفای عاجل عنایت کنه، قرض قرضمندان رو خدا ادا بکنه، وسایل شغل و مسکن و ازدواج عزیزان رو فراهم بکنه، شر دشمنان رو به خودش برگردانه و ان شاء الله در همه زمین ها موفق و مؤید باشید. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم از شما حاج فرزاد، خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاء الله حاج حسینی قمی عزیزمون ما رو مهمان سفره ناب نهج البلاغه خواهند کرد. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد.